بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 217، صفحه 12. والذی رأیته من الاخبار المعتمده فی هذه المسئله فی الکتب الخبرین المذکورین و صحیحة المذکوره فی التهذیب. بحث در مریضی داشتیم که روزه ماه رمضان شو یا قسمتی از ماه رمضان رو افطار کرده و بعد از ماه رمضان هم مریضیش ادامه پیدا کرده، نتونست روزش رو قضا کنه تا ماه رمضان دیگر آمده. درباره این مریض گفتیم وظیفه‌اش اینه که فدیه بده برای روزه هایی که خورده. حالا این روزه ماه رمضان جدید رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره، این دیگه مسئله دیگری میشه، مسئله دیگری میشه که باید حکم خودش رو داره. ولی ماه رمضان سابق رو لازم نیست یه قضا کنه، فدیهش میده. اما در صورتی که بین دو ماه رمضان خوب شده باشه و روزه نگرفته باشه، بعد ماه رمضان جدید آمده، روزه ماه رمضان جدید میگیره، بعد از اینکه ماه رمضان جدید تموم شد هم باید ماه رمضان سابق رو قضا کنه هم باید فدیه بده. گفتیم فرق نمی کنه متقابل باشه یا متقابل نباشه، ولی مرحوم شیخ طوسی تو تفصیل دادن اگر متقابل باشد باید هم روزه های ماه رمضان سابق رو قضا کند و هم فدیه بدهد، ولی اگر متقابل نباشد کافیست که روزه های سابق رو قضا کند، دیگه فدیه لازم نیست. این مطالبی بود که نقص شد. بعد از روایاتی هم استفاده کردیم و فتوامون رو با روایت هم اثبات کردیم. دو تا روایت گفتیم، یکی رو نسبت دادیم به محمد بن مسلم، یکی هم نسبت دادیم به زرادی. حالا می فرماید که در مسئله همین دو روایت رو من دیدم که یکی روایت زراره است، یکی روایت محمد مسلم، و سوم صحیحه ای رو دیدم که در تهذیب است، اونم روایتی است مناسب بحث ما. پس این مسئله که ما مطرح کردیم دارای سه روایته، دو تا روایت که دیروز خوندیم، یه روایت هم امروز می‌خونیم. بعد از اینکه این روایت سوم رو ایشون ذکر میکنند، میپردازن به تفصیلی که مرحوم شیخ طوسی داده بودند، که تفصیل دادن بین متقابل و غیر متقابل، کسی که روزه رو، کسی که صحیح شده بین رمضانه ولی قضا نکرده روزه رمضانش را، این گفتیم باید هم فدیه دهد هم روزه ها را قضا کند. فرقی بین متقابل و غیر متقابل نیست. ولی شیخ طوسی فرق گذاشت بین متقابل و غیر متقابل، گفت غیر متقابل لازم نیست فدیه بدهد، فقط روزه قضا کند کافیست، متقابل هم باید فدیه بدهد هم روزه قضا کند. این تفصیل رو ایشون گفت. ما بعد از اینکه روایت سوم رو نقل کردیم به تفصیل ایشون می‌پردازیم. ایشون در تفصیلش استناد کرده به روایتی که اون روایت هم سندش ضعیفه هم دلالتش بر فتواییشون و تفصیل ایشون ضعیفه. اون روایت رسیدگی میکنیم انشاءالله و بعد به ادامه بحث میپردازیم. فعلا روایت سوم میخوام بخونیم که در این مسئله وجود دارد. صفحه 217 هستیم، سطر 12. والذی رأیته من الاخبار المعتمده، آنچه که من از اخبار معتمده در این مسئله در کتب یافتم، دو خبر مذکور است، یعنی یکی خبر زرار است، یکی خبر محمد بن مسلم است. این دوتا رو من یافتم، سومی و صحیحت المذکورت و فتحذیب. صحیحت رو من خوندم که خبر باشه برای الازی، اون الخبرین المذکوره اینم که قبل از و صحیحه آمده اون هم ظاهرن خبر الازی است. و باید الخبران المذکورین گفته می شد. اما حالا معلوم می شد الخبران المذکورین الذی مبتداست، الخبران المذکوران خبرشه و صحیح هم عطف بر این خبره. خب صحیحه رو و صحیحتو می خونی، اون رو راحته. اما الخبران المذکورین رو هم باید تصحیح کنی، الخبران المذکورین کنی. نسخه هایی که سر کلاسه همه یکسانه، همشون الخبران المذکورین دارن، ولی در هر صورت باید اصلاح بشه. مگه یه توضیح دیگری برای این کلمه پیدا کنیم؟ اون چه که من دیدم این دو خبر بود، یکی هم صحیحه ایست که در تهذیب ذکر شده. این صحیحه از حسین بن سعید نقل شده از فضاله. فضاله مشترکه، گویا که این فضاله ابن ایوبه. اگر ابن ایوب باشه از ثقه است، پس بنابراین این روایت ضعف پیدا نمی کنه. و طریق شیخ فیهه، یعنی در تهذیب، الال حسین صحیحون، شیخ در تهذیب از حسین بن سعید نقل می کنه. خب بین شیخ و حسین بن سعید فاصله است، بنابراین شیخ مستقیما از حسین بن سعید نقل نمی کنه. طریقی بین شیخ و حسین بن سعید هست که اون طریقی که در تهذیب بین شیخ و حسین بن سعید طریق صحیحه. در تهذیب هم مثل من لا یعذر میمونه که مشیخه داره، یعنی روایت رو ذکر کرده همه راویان رو نیاورده، بعد در مشیخش گفته من هر جا از فلانی روایت میکنم فاصله سندی من تا او اینها هستن، هر جا از اون یکی دیگه نقل میکنن فاصله سندی یا به تعبیر دیگه طریق من به اون آدم اینا هست. خب ما وقتی طریق رو ملاحظه میکنیم میابیم که این طریق صحیحه یا نه. طریقی که شیخ در تهذیب به حسین بن سعید داره طریق صحیحیست، یعنی به افرادی که بین شیخ و حسین بن سعید هستن افراد موثقی هست. و طریق شیخ فیه، یعنی در کتاب تهذیب به حسین بن حسین، یعنی حسین بن سعید صحیحه. خب حسین بن سعید که قبلش صحیحه، همه سقن. خود حسین بن سعید هم همینطور. فضاله هم گفتیم ظاهرا فضالت بن ایوب باشه، اگر فضالت بن ایوب باشه حتما او هم صدقه است. اون وقت میمونه بعدیها. بعدیها کی هستند؟ ان عبدالله بن سنان. ان عبدالله بن سنان تو علامت نوشته کتاب ما، ظاهرا توی کتاب مرحوم محقق نبوده ولی جز راویان هست، لذا باید نوشته بشه. ان عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی راوی بلا واسطه فضاله نیست، راوی بلا واسطه عبدالله بن سنان. فضاله از عبدالله بن سنان نقل میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من افطر فی شهر رمضان فی عذر، روزه رو خورد عذرم داشت، حالا یا مسافر بود یا مریض. ثم ادرک او رمضان آخر و هو مریض، بعد رمضان دیگر او را درک کرد در حالی که او مریض بود و نمیتونست توی رمضان دیگر روزه بگیره. حالا به رمضان دیگه کار نداریم، بین این دو رمضان نمیتونست روزه بگیره. فلیتصدق به مدن کل یومین، فقط باید فدیه بده دیگه، قضا واجب نیست، صدقه بدهد به یک مد برای هر روز. بعد امام میفرماد که وظیفه اینه که صدقه بدهد و فدیه بدهد، اما من اضافه بر وظیفه روزه میگیرم. اما فاما انا فاینی سمت و تصدقتو، من اگر چنین وظیفه برام پیش بیاد هم روزه میگیرم هم فدیه میدم. خب این کار امامی میفرماد من این کار رو انجام میدم، ولی جزء وظیفه نیست، پس وظیفه همون صدقه دادنه. توجه میکنید که این روایت سوم هم مناسبتی با بحث ما داره، اگرچه همه بحث رو مطرح نکرده. مریضی رو که خوب شده در بین دو ماه رمضان و روزه نگرفته اونو مطرح نکرده، ولی مریضی رو که در بین ماه رمضان خوب نشده و نتونسته روزه بگیره اونو مطرح کرده. بالاخره مرتبط به بحث ما هست. شاید اول امام استباب برسونه، ولی لااقل این که استباب میرسونه، ولی وظیفه همونی که خود امام توضیح داده. و اما تفصیلی که ذهب الیه شیخ و فی تهذیب، شیخ تفصیل داد در فرضی که شخص مریض بین دو رمضان خوب شده باشه ولی روزه نگرفته باشه، در این فرض شیخ تفصیل داد بین متقابل و غیر متقابل. در متعاون گفت هم باید روزه رو قضا کند هم فدیه دهد، اما در غیر متعاون گفت فقط کافیست که روزه رو قضا کنه، لازم نیست فدیه بده. این تفصیل دلیلش چیه، مدرکش چیه؟ بفرمان دلیل و مدرکش روایتیست در مسئله که نه سندش خبیست نه دلالتش بر این منظور خبیست. اما تفصیلی که ذهب الیه شیخ فی التحذیب و متأخرون من الاصحاب فدلیله و واضحن، دلیل این تفصیل واضح نیست. از نقل شیخ لهو برای این تفسیر روایتی را که اون روایت از نظر سند غیر ظاهرت صحه است، از نظر دلالت و دلالتها ایزن ضعیفتون، پس هم سندش خدشه دارد هم دلالتش خدشه دارد و این نمیتواند دلیل باشد. فل مسیر و الیها، یعنی به این روایت بعیدون. رهیه اون روایت، روایت حسین بن سعید است از قاسم بن محمد از علی ابن از علی وسیر. خب چهار تا راوی گفتیم، ایشون محمد کلهم مشترکون، هر چهار تاشون مشترکن، یعنی حسین بن سعید هم داریم، قاسم بن محمد هم چند تا داریم، علی و اسیر علی وسیر هم چند تا داریم، اینا مشترکن. چون مشترکن نمیتونیم حکمشون بکنیم به صدقشون به صدق رساقتشون، مگر همشون رساقت داشته باشن. بل ترقی میکنه، نه مشترکن و از طریق اشتراک ضعفی بر حدیث وارد شده باشه، بلکه ضعفا هستن غیر از حسین، غیر از حسین بن سعید بقیهشون ضعیفه. یعنی نه مثل ابی بصیر معروف ضعیفه، ابی بصیری که مشارکه با ابی بصیر معروف اون ضعیفه. یا مثلا یه قاسم ابن محمدی ممکنه داشته باشه قوی باشه، ولی چون قاسم ابن محمد چند تاست بعضی هاشون ضعیفن، لذا باید گفت این همه ضعیفن. پس این راویان اولا مشترکن، ثانیا غیر از حسین بن سعید بعیده بقیه شون ضعیفن، پس سند خدشه پیدا میکنه. اینا نقل کردن از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، دلالت روایت هم بعدا توضیح میدیم، سندش اول گفتیم، حالا خود روایت باید بخونیم بعدا دلالت رو بیان کنیم. قال اذا مرض الرجل بین رمضان الى رمضان، یعنی بین دو تا رمضان مریض باشه و خوب نشه، ثم سعبر این که رمضان دوم گذشت یا رمضان دوم وارد شد صحیح بشه، یعنی از بیماری خلاص بشه، فإنما عليه لكل يوم افطر مدن، برای هر روزی که افطار کرده باید یه مد بدهد. این مد چه عنوانی دارد؟ فدیتن. بله مدتا اینجا تمنی گذاشتیم، بله ثم السحف فإنما عليه لكل يوم افطر نصب. بهش میفرمایید نصب مدن به چی؟ مدن رو میشه تمیز بود. اگر مدن میشه باید روایت مراجعه کنیم، که این دیگه روایته، نسخه چیز نیست، نسخه مرحوم عقیق نیست، روایته. من توجه به این نداشتم که نصفش از کجا میاد، ولی مراجعه میکردم. میتونی تمیز بگیرید، فإنما علیه لکل یوم افطر فدیت و تعامن، فدیت و تعامن بشه مبتدای مؤخر برای علیه، مدن بشه تمیز. مگر این که علیه رو به معنی فعل بگیرید، علیه اسم فعل میتونه باشید، اگه به معنی فعل بگیرید وقت مدن رو یه جوری مفعول و قرار بگیرید. بازم شاید فاعل بشید، علیه یعنی یرزه، ولی شاید علیه به معنی الزم الاسلام و علیه مدن الزمه باشه نه یلزم.
بعد
بله میشه که علیکم باشه بعدش هم نصب بده، در صورتی که مثلا الزم علیکم، مثلا علیکم منه الزمه باشه، نه به منه یلزم، به منه یلزم باشه اون موقعش باید میشه فایلش. حالا اینو باید مراجعه کرد، پیدا باید باید مراجعه کرد، خیلی نمیشه از بله؟ بله بله. خب در صورت علیهر هم شاد بشه به علیکر والحق کرد، عرض میکنم ولی مراجعه میکنیم ببینیم چی هست. و هوه مدون، اون مدون نمیشه خود، چون پوسترش میگه و هوه مدون لکل مسکین، تصدیقی به مد داره. قال ایزن فی کفارت زهاره مدن مدتا، ممکنه مثلا اینجا مدن مدنه، میشه گفتش که مفعول مطلق برای محذوف بالا همینطور، یعنی مثلا یمد و مدن، یا یه فعل دیگه از ماده یمد و نگیره، مثلا فرض کنید که یوتی مدن، از یوتی بگیریم دیگه مفعول مطلق نمیشه. بله مفعول مطلق نمیشه، مثلا نیابتی علی حال مفعول مطلق میشه اگه مدن باشه، حالا یا تمیز قرار شدنی یا مفعول مطلق قرار شدنی، هر دو شدنی. اینجا که دیگه مفعول مطلقه، در کفار زهاد پرداخت میکند مدن مدن. این در صورتی است که شخص بین دو رمضان مریض بماند، خوب نشود. و این صحفی ما بین رمضانین فإن معلیه ان یقض الصیام، فقط باید روزه رو قضا کند. فإن تهاون به، ببینید تا اینجا میگه فقط باید روزه رو قضا کنه به طور مطلق، که تهاون داشته باشه چه نداشته باشه، که متهاون باشه چه نباشه. شیخ خصوصا همین رو گفت. بعد میفرماد فإن تهاون به فقط صحه فعله صدقت و صیام، اگر به این روزه تهاون کرده باشه در حالی که خوب هم شده، با اینکه خوب شده تهاون کرده باشه، فعله صدقت و صیام، هم باید فدیه دهد یعنی صدقه، هم صیام روزه قضا بگیره. خب این تقریبا همون که کلمه لحظه میگه به ظاهر داره حد میشه خطوصی رو میگه، به طور مطلق میگه روزه قضا با... روزه باید قضا بشه، اما در حالت تهاون صدقه رو داره اضافه میکنه. شیخ خصوصی هم همین رو میگفت، صدقه چقدر بده؟ لکل یومین مدون، چه روزه بگیرد روزه های قضا شو یا صدقه بدهد، اضافه رقم انزال کرد رمضان، یعنی رمضان جدیدی که آمده. تو رمضان جدید که نمیتونه روزه قضای سابق رو نیت کنه، روزه همین رمضان رو باید بگیره. بعد از اینکه این رمضان تمام شد دیگه صدقه رو میده و روزه قضا رو شروع میکنه. البته صدقه دادن متوقف نیست بر تمام شدن ماه رمضان، ولی روزه گرفتن متوقف.
حالا
حالا اون جدا بودنش و با هم بودنش رو مطرح کردن، نصفش رو مطرح کردن. و فی کفار ایزن فی کفارت زهار مدن مدن جدا جدا بده، اما من نصفش خواستم بیان کنم از یه مفهول مطلق به نظر مفهاد اینه که یه مدت جدا به این بره یه مدت جدا به اونی بره. خب حالا این روایتی بود که شیخ طوسی بهش اعتماد کرده بود، ما در این روایت هم باید سند رو ملاحظه کنیم هم باید دلالت رو ملاحظه کنیم. میفهمد و سند و علم، سند دانسته شد، بالاخره مشترکون درش هست، گذشته از این که بعضی هاشون هم ضعیف هست. اما دلالت در این روایت تفصیل نداده تا شما ازش تفصیل برداشت کنید، بلکه کلمه تهاون به کار برده. اون طرف مقابلش که تهاون نکرده باشه ذکر نکرده، کلمه تهاون هم دلیل بر اون تهاونی که شما میگید نیست، شما که شیخ طوسی هستید متهاون رو اینطور معنا میکنید. متهاون کسیست که قصد دارد روزه نگیرد، قضا نکند، یا قصد بر قضا ندارد. نگید قصد دارد قضا نکند، لااقل اینه که قصد بر قضا ندارد، این میشه متهاون. خب این که قصد بر قضا ندارد هم شامل میشود اونی رو که میخواد قضا نکند، همونی که تأخیر میندازه میگه حالا باشه وقت داریم، بعدم اتفاقا آخر وقت مریض میشه. هر دو متعاونن، بالاخره ترک کردن روزه رو. متعاون در اینجا معنای مطلق تارک قرار داده میشه، مطلق تارک که حالا تصمیم گرفته که انجام نده، چه این که بیتوجهی دیگه کرده. علی حال این متعاون باید هم قضا کند هم صدقه دهد. خب اگر ما متعاون رو مطلق گرفتیم، اون تفصیل مرحوم شیخ از این روایت دست نمیاد. و سند اولی، اما دلالت فلیست فیها، یعنی این دلالت در این روایت نیست. فلیست زمین صحبت کن به کجا برمیگرده. اما دلالتی که ما میگیم دلالت مطلق نیست. نمیخوام بگم این روایت دلالت ندارد، مگه میشه جمله‌ای دلالت نداشته باشه؟ هر جمله‌ای گفته بشه دلالت داره، ولی جمله نامفهومی هم باشه بالاخره دلالتی داره. پس نمیشه گفت دلالت در این روایت نیست، بلکه باید گفت دلالت بر تفصیل تو این روایت نیست. پس الف لام از نام عهده، اما دلالت یعنی اما دلالت بر تفصیل فلیسه فیها، یعنی در این روایت نیست. از ما فیها تفصیلان، زیرا در این روایت همچی که ملاحظه میکنی تفصیل ذکر نشده. یک عدل مسئله گفته شده، عدل دومش گفته نشده. ممکنه شما بگید بله تو روایت تفصیل نیست، ولی کلمه تهاون میفهمونه، مفهوم داره کلمه تهاون. منطقش اینه که اگر تهاون کرد این، مفهومش اینه که اگر تهاون نکرد اون. خب تفصیل در میاد دیگه، از کلمه تهاون تفصیل به دست میاد. جواب میدن که ولیست تهاون ایزن به صریحین فیما قاله، تهاون این معنایی رو که ایشون اراده کرده نمیفهمونه. چرا؟ اون چه که ایشون یعنی چه که طوسی گفته چیست که تهاون صریح در اون چیز نیست؟ بفرماید که یعنی اون چه که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تهاون گفته اینه، یعنی اخر من غیر قصد و عزم علی قضا، روزه قضا رو تأخیر انداخت در حالی که قصدی و عزمی بر قضا نداشت. خب یعنی ترک کرد قضا، حالا چه تصمیم نداشت که قضا کند، یا این که تصمیم نداشت الان قضا کند، میگه خب بعدا قضا میکنه، بعدا مریض میشه. یعنی دیگه ما متعاون به حساب نیاد. پس چه متعاون چه غیر متعاون در اینجا اراده شده. تهاون به معنی ترکه، بل هوا مطلق ترکه. تهاون در اینجا به معنی مطلق ترکه. به لحاظا ما ذکر خلافه هو، لذا امام مخالف این تهاون رو ذکر نکرد، یعنی فقط هم یه عدل رو ذکر کرد، عدل دیگر رو ذکر نکرد. چرا؟ چون تهاون به معنی ترکه، ترک هم همه افراد شامل میشه دیگه، عدل نداره که امام بخواد عدلش رو اعتبار کنه. اگر کسی ترک کرد باید هم روزه بدهد، هم روزه بگیرد هم صدقه بدهد. توجه میکنه ترک کردن معیاره، نه اینکه اون تهاون خاصی که شیخ طوسی در نظر داشته. اما دلالت فلیست فیها در این روایت نیست، یعنی دلالت بر تفصیل. از ما فیها یعنی در این روایت تفصیلون. شما ممکنه بگید تفصیل نیست این تهاون هست، میگیم تهاون صریح در ماقاله و شیخ نیست. ماقاله و شیخ چیه؟ یعنی اخر صائم قضا رو من غیر قصد و عزم علی القضا، وقت رو بگذرونه تصمیم بر قضا هم نداشته باشه. بل هو مطلق الترک و لحاظا ما ذاکر خلاف هم، یعنی خلافش امام ذکر نشد، عدلش رو ذکر نشد. ولو کان کذالک، یعنی اگر تهاون به معنای ترک نبود بلکه به معنای ترک با بی‌اعتنایی بود، کان المناسب ذکر ما یقابل هو، مناسب این بود که ما یقابل و تعاون ذکر شود، یعنی عازم، عازم ذکر شود، در حالی که عازم رو ذکر نکرده معلوم میشه که مرادش از تعاون عامه، شامل اون، شامل همه میشه. بل هو مطلق و ترکنی، بلکه تعاون در اینجا معنی مطلق ترکه و لحاظا ذکر نکرد امام خلاف تعاون رو. ولو کان کذلک، یعنی اگر تعاون معنی مطلق ترک نبود، کان المناسب ذکر ما یقابل هو، مناسب بود که خداوند ما یقابل که امام ما یقابل متعاون را که عازم از ذکر کند، ایل آزم یعنی ما یقابل المتعاون. بل هو مطلق ترک، یعنی تعاون به معنی مطلق ترک، نه به این معنایی که شیخ قرار داده. و لحاظا، یعنی چون تعاون به معنی مطلق ترک، مقابلش را و مخالفش را امام ذکر نفرموده. ولو کان کذلک، اگر متعاون به اون معنایی بود که شیخ گرفته نه به معنای تارک، کان المناسب ذکر ما یقابل او، مناسب این بود که امام ما یقابل و این چنین متعاونی رو ذکر کند. ما یقابل و چنین متعاونی کیست؟ عازم است، یعنی که مناسب بود که امام عازم رو ذکر کنه. ولی امام و انما قابله بمن لم یفعل و لم یقذه، این جمله رو میخوام معنا کنیم، باید یه توضیح قبلا عرض بکنم بعدا معناش کنم. ما در عبارت اینطور داشتیم فإنما علیه ان یقض الصیام، بعد داشتیم فإن تهاون به، عبارت فإنما علیه ان یقض الصیام بیان میکند که باید قضا انجام شود. مقابل این باید قضا انجام شود فإن تهاون به رو گفته. تهاون به رو ما دو جور معنا میکنیم، یکی نگرفته ولی قصد گرفتن رو داشته، یکی نگرفته و قصدم نداشته. ببینید عبارت شیخی توسینه، یعنی اخر من غیر قصد و از من علال قضا، نگرفته و قصد گرفتن هم نداشته. مقابلش کسی که نگرفته و قصد گرفتن داشته. پس مقابل شخصی که متهاون است، متهاون به معنی که شیخی توسی گفته، متهاون به معنی شیخی توسی کسی که نگرفته و قصد گرفتن نداشته، مقابلش ایل عازم، عازم است یعنی نگرفته و قصد گرفتن داشته. این میشه مقابل اونی که شیخ طوسی گفته. امام مقابل رو این قرار نداده، مقابل کسی که قضا را برش واجب است و قضا میکند فانتهاوند رو قرار داده. فانتهاوند رو دو فرض برش گذاشته، یکی این که ترک کرده و عزم انجام نداشته، یکی این که ترک کرده و عزم انجام داشته. هر دو رو امام یکی کرده و گفته فانتهاوند. انما قابله، یعنی قابل اون، انما یقضی علیه، انما علیه یقضی ان یقضی الصیام، این رو مقابل قرار داده به من لم یفعل و لم یقضی، چه عزم داشته باشد بر قضا چه عزم نداشته باشد بر قضا. پس حالا عبارت رو توجه کنید، از لوکان کذالک عبارت رو معنا میکنم. لوکان کذالک یعنی اگر مراد از تهاون انجام ندادن و عزم بر قضا نداشتن بود، چنانچه مرحوم شیخ طوسی فرمود، مناسب بود که امام ما یقابله، یعنی ما یقابل این متهاون را ذکر کند که عازم است. متهاون عبارت می شد به نظر شیخ طوسی از کسی که ترک می کرد و عزم هم نداشت، وقت مقابلش میشد کسی که ترک کرده و عزم داشت ایل آزم. ولی امام این چنین مقابلی را نیورد، یه مقابل دیگه ذکر مقابل فإنما علیه ان یقض الصیام ذکر من لم یفعل ولم یقض را، پس فإن تهاون به عبارت می شود از کسی که لم یفعل ولم یقض، چه عزمی داشته باشد چه عزمی نداشته باشد. به این ترتیب اون چه که مرحوم شیخ طوسی از روایت استفاده کرده استفاده نمیشه. اینطوری باید عبارت من کنیم که ضمیر قابله برگردد بر آن چه که تهاون مقابل او قرار داده شده. ببینید در روایت تهاون مقابل چی قرار داده شده؟ مقابل فإنما علیه ان یقض الصیام قرار داده شده. اول فرموده فإنما علیه ان یقض الصیام، بعد فرموده فإن تهاون به، این فإن تهاون به مقابل فإنما علیه ان یقض الصیام قرار داده شده. حالا ما باید ببینیم که امام مقابل انما علیه ان یقض الصیام چی رو قرار داده؟ فإن تهاون رو قرار داده، که فإن تهاون شامل هر دو قسم میشه، یعنی هم شامل کسی که ترک کرده و عازم بر انجام نیست، هم کسی که ترک کرده و عازم بر انجام هست، هر دو رو شامل میشه. لذا مقابل ان یقض الصیام من لم یفعل ولم یقض هست، چه قصد چه عزم انجام داشته باشد چه عزم انجام نداشته باشد. این مقدار مطلب دقیق میشه، نمیدونم تونستم بیانش کنم یا نه. اگر بله بله یعنی مطلق ترش. ببینید اگر تهاون به معنای خاص تهاون بود باید مقابلش هم ذکر میشد، یعنی خود تهاون دو تا فرضش هست. اگر فرض خاصش رو امام اراده میکرد، اون فرض خاص دیگر رو مقابل قرار میداد. چون اون فرض خاص رو مقابل قرار نداده، معلوم میشه که هر دو فرض خاص رو در تهاون داخل کرده، وقت تهاون رو که مطلقه در مقابل انما علیه ان یقض الصیام قرار داده. یعنی باید قضا کند روزه رو اگر تهاون کرد، یعنی قضا نکرد، یعنی ترک کرد، حالا چه عزم داشته باشه چه نداشته باشه. این دو مورد خاص رو که عزم داشتنه و عزم نداشتنه، هر دو در تهاون داخل میشه. وقتی هر دو در تهاون داخل شد، تفصیل شیخ طوسی جا پیدا نمی کنه، چون شیخ طوسی تفصیل داد بین کسی که عازم هست و کسی که عازم نیست. در روایت این تفصیل در نیست، پس تفصیل شیخ طوسی از روایت در نیست.
تهاون به کسی میخوره که قصد داشته باشه و انجام بده، اون کسی که نمیخواد انجام بده که همش تهاون هست، نمیخواد انجام.
شما معنی لغوی تهاون نگاه نکنید، ببینید که امام چی کار کرده. امام تهاون رو در مقابل فإنما یقضی فإنما علیه ان یقض الصیام قرار داده.
کلام امام عرض میکنم کلا بلافاصله چی این انجام نده اونم انجام نمیده، قبول نمیکنه.
یعنی چون امام فرمودن که باید قضا کنه، بعد فرمود و انتهابن یعنی اگه قضا نکرد، باید قضا کند و انتهابن یعنی اگه قضا نکرد. قضا نکرد دیگه بیان نمی کنه عزم داشت نداشت، قضا کردن مقابلش قضا نکردن. امام هم اینجوری عمل کردن، فرمودن باید قضا کند و انتهابن یعنی اگه قضا نکرد. دیگه اون وقت دو قسم قضا، دو قسم کسی که تاریک قضاست داریم، یکی این که عزم دارد قضا کنه، یکی عزم ندارد. اینا دیگه مطرح نیست، چون اگر امام به یکی از این دو قسم تنها به یکی از این دو قسم خاص توجه میکرد، حتما مقابلش هم میآورد. از این که مقابل رو نیاورده معلوم میشه به هیچ کدوم از این دو قسم خاص توجه نداره. در تهاون هر دو قسم خاص رو داخل کرده و هر دو رو مقابل و مقابل قرار داده با فإنما علیه ان یقض الصیام. قال فی السها الهونو هو و سکینت و الوقار، میخواد تهاون رو معنا کنه. در سها گفته هون سکینه و وقار است، یعنی آرامش، و تهاونه یعنی استحقره، یعنی کم شمرد. خب و تهاون کردن به روزه یعنی کم شمردن روزه، و ظاهر این است که معنای تهاون اینا اینجا این است که کان علیه القضا فإن ترک القضا ولم یفعل، و تهاونه یعنی فإن ترک القضا ولم یفعل. پس معنای کلام امام میشه فإنما علیه ان یقض الصیام یعنی کان علیه القضا، بعد فانتها و نبه یعنی فانتر چه قضا بلم یفعله مطلقا، مطلقا این چه عزم داشته باشه چه نداشته باشه، کما هو موافقون لغیره من الاخبار المتمده التي ذکرناها و غیرها من بلم نذکر، که از روایت دیگه همین مطلب برمیاد که تهاون یعنی ترس قضا، چه حالا عزم بر قضا داشته باشه چه عزم بر قضا نداشته باشه. به این ترتیب معلوم شد که تفصیل مرحوم شیخ از روایت به دست نمیاد. این کلام مرحوم شیخ بود رسیدی که از این تمام شد، اما کلام شهید ثانی باقی مونده که شهید ثانی بر صحیح معبد مسلم اطلاق صحیحه کرده بود، اینو تا قبلا توضیح دادیم. بعد از صحیح معبد مسلم و زراره عطف گرفته و غیره، ما از کلامشون معلوم میشه که غیر از این دو صحیحه صحیحه دیگه هم داریم، ولی ما هر چیز رو توضیح کردیم نیافتیم. این کلام مرحوم شهید را بالاخره یه مقدار تسامح میدونیم، اینشالا در درسانی در کسی خواهد دارد. بله، این جمله آخری که ما خوندیم داشت فعینتر چند قضا بدم یفعل و مطلقا، میفهمه جوابش کجاست. این قسمت داره روایت رو تفسیر میکنه، اون قسمت فعینتها و نبه رو تفسیر میکنه دیگه، جواب فعینتها و نبه رو که توی عبارت روایت آمده اینجا نمیاره. اینجا داشت فعینتها و نبه فعله صدقت و سیاه، اینجا به جای فعینتها و نبه مرحوم حقا گوشته فعینتر کل قضا بلن بیفعل و مطلقا، دیگه جواب روایت رو که فعله صدقه و سیاه اینجا نیورده، فقط شرط رو میخواد معنا کنه. چون فقط شرط رو میخواد معنا کنه جوابش نیورده، جواب رو واگذار شده به خود رو. از جواب در اینجا هم مثل جوابیست که تو روایت آمده، اینجا هم باید بگیم فعله صدقه و سیاه.